ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. جلسه شورای امنیت برای بررسی بحران اوکراین بدون نتیجه پایان یافت. برپایی نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله از رقبای خود پیش افتاده است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ جدید نیاز دارد. درود شنوندگان ارجمند. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های فزاینده در شرق اوکراین که در ساعات اولیه بامداد امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شد و ویتالی چورکین، نماینده آن کشور در سازمان ملل، از تصمیم دولت اوکراین برای فرستادن نیرو به شرق آن کشور ابراز نگرانی کرد. در جلسه امروز شورای امنیت، مارک لیال گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است. وی به روسیه برای هر گونه اقدام نظامی احتمالی در شرق اوکراین هشدار داد. در برخی شهرهای شرق اوکراین شبه نظامیان روس‌تبار ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. از سوی دیگر جدایی طلبان در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین التیماتوم دولت آن کشور برای تسلیم سلاح‌هایشان را رد کردند. مهلت این التیماتوم در ساعت 7:30 صبح امروز به وقت ایران پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیش افتاده است. اشرف غنی، وزیر پیشین دارایی، با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ دیگر در نطنز نیاز دارد. در حال حاضر در تأسیسات نطنز 20,000 سانتریفیوژ نصب شده است. این در حالی است که تهران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو اجازه ندارد که بر تعداد سانتریفیوژهای خود بیفزاید. این توافق روز 29 تیر به پایان می‌رسد و تهران و گروه 5 به علاوه 1 تا آن زمان فرصت دارند که به توافق دراز مدت دست یابند. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری در خصوص بحران اوکراین برگزار کرد که این جلسه بدون نتیجه پایان یافت. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به آنچه وضعیت خطیر در شرق اوکراین نامید رسیدگی کند. این نشست شامگاه یکشنبه 8 شب به وقت نیویورک تحت عنوان مشورت‌های غیررسمی برگزار شد و پس از آنکه ویتالی چورکین، نماینده روسیه، به بیان نظرات دولت مطبوعش در خصوص لزوم توقف توسل به زور دولت اوکراین در مقابله با مردم شرق این کشور پرداخت، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، گفت ایالات متحده در کنار اوکراین می ایستد و بر این اصل کلی پافشاری می‌کند که آینده ای اوکراین باید توسط مردم اوکراین رقم زده شود. از سوی دیگر مارک لایل گرانت، سفیر بریتانیا در شورای امنیت، با اشاره به اینکه روسیه می‌خواهد با توسل به انتشار اطلاعات غلط و ایجاد فضای رعب و وحشت خواسته خود را به مردم شرق اوکراین تحمیل کند، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرز اوکراین شد. نماینده بریتانیا در شورای امنیت گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در مرز روسیه و اوکراین 35,000 تا 40,000 نفر از نیروهای ارتش روسیه مستقر شدند که مجهز به نیروی هوایی، تانک، توپخانه و واحدهای ترابری و پشتیبانی هستند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، پیش از برگزاری این نشست اعلام کرده بود که دستور مقامات کیف مبنی بر بسیج ارتش برای مقابله با شبه نظامیان مسلح هوادار مسکو در شرق اوکراین دستوری مجرمانه است. وی در صفحه فیسبوکش نوشت حال این وظیفه غرب است که جلوی جنگ داخلی در اوکراین را بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده آمده است وضعیت در جنوب شرقی اوکراین دارد وجوه خطرناکی به خود می‌گیرد. این بیانیه مقامات کیف را کسانی می‌نامد که با کودتا روی کار آمدند و از قدرت خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، روز یکشنبه 24 فروردین اعلام کرد که این کشور عملیات ضد تروریستی همه جانبه‌ای را با مشارکت ارتش علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آغاز خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای تورچینوف که در پارلمان اوکراین سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که روسیه با دامن زدن به ناآرامی در شرق کشور در حال سبک و سنگین کردن جنگ بر ضد اوکراین است. به شبه نظامیانی که تا صبح دوشنبه خود را تسلیم کنند قول داد که تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.
Доранку понеділок я в підписаному указі дав гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії.
رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که مقامات این کشور اجازه نخواهند داد که سناریوی کریمه تکرار شود.
Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України.
روسیه ماه گذشته میلادی و پس از برگزاری رفراندوم در کریمه این منطقه را به خاک خود ضمیمه کرد. اوکراین و کشورهای غربی این الحاق را غیرقانونی اعلام کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ده‌ها هزار نفر از مردم روسیه روز یکشنبه علیه دولت روسیه، سیاست‌گذاری‌های آن در قبال اوکراین و نحوه پوشش اخبار این کشور در تلویزیون دولتی روسیه دست به تظاهرات زدند. در روزهای اخیر تلویزیون دولتی روسیه دولت جدید اوکراین را دولتی فاشیست معرفی کرده است که به گفته آن تحت کنترل آمریکایی هاست و سعی در خفه کردن صدای روس زبان‌های شرق اوکراین دارد. افراد شرکت کننده در این تظاهرات که آن را راهپیمایی حقیقت نامیدند، پرچم‌های اوکراین را حمل می‌کردند و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن خطاب به ولادیمیر پوتین نوشته شده بود: دروغ را تمام کن. در همین حال گزارش‌های رسیده از اوکراین حاکی است که طی درگیری میان نیروهای دولتی با شورشیان هوادار روسیه در شرق این کشور یک افسر کشته شده و 5 افسر دیگر زخمی شدند. درگیری‌های روز یکشنبه چندین کشته و زخمی از دو طرف بر جای گذاشته است. آنگونه که وزیر کشور اوکراین خبر داده، این درگیری‌ها در شهر اسلاویانسک به وقوع پیوسته است.
شاهین وشیری از رادیو فردا نگاهی داشت به تحولات بحران اوکراین. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد. با این همه یک فوریت این طرح تصویب شد. آپتین صدر:
مدت هاست که موضوع تشویق به افزایش جمعیت در ایران از سوی مقام های حکومتی دنبال می شود تا اینکه عاقبت مجلس ایران روز یکشنبه فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کرد، هرچند که طرح دو فوریتی پیشگیری از کاهش جمعیت رأی نیاورد. محتوای طرح دو فوریتی این بود که اقدام‌ها درباره عقیم‌سازی، سخت جنین و تبلیغات برای تشویق به کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکبین این اعمال به مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند. پیشگیری از کاهش جمعیت و افزایش نرخ باروری همواره با تاکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده است.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، درباره چگونگی نحوه اجرای سیاست پیشگیری از کاهش جمعیت معتقد است بدون امکانات تشویقی چشمانداز روشنی متصور نخواهد بود.
در کشورهایی که با کاهش رشد جمعیت روبرو هست، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی، برای حل مسئله جمعیت هیچ کس تلاش نمی کنه امکانات آموزشی رو برای جلوگیری از با بارداری محدود کنه. هیچ دولتی در دنیا از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. این سیاست جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا برعکسه. یعنی اگر دولت‌هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده ها تشویق بشن بتونن به بچه داری بیشتر روی بیاین. مثلا در جامعه سوئد نوعی تنظیم کردن قانون رو که حتی اگر فرد دو تا بچه پشت سر هم بیاره از چنان مزایایی برخوردار میشه که اگر فاصله به دنیا آمدن این دو بچه چند سال باشه بسیاری از مزایا از دست میره. خود این سیاست تشویقی باعث میشه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیش از یک بچه داشته باشن پشت سر هم این بچه رو به دنیا بیارن، از لحاظ مالی از لحاظ امکاناتی که به دست میارن سودمند هست.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی، حسین علی شهریاری نماینده سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از طراحان طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت گفت که بر اساس آمار ثبت شده در ایران سال 1390 میزان باروری در کشور به کمتر از 2 فرزند کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته او 14.5% زوجهای ایرانی نابارور و 20% خانواده‌ها نیز تک فرزند هستند. یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت باید به کار، مسکن، آموزش و حقوق شهروندان نیز توجه کرد. مهرداد درویشپور چون این طرح‌هایی را مقدمه گسترش فقر می‌داند.
بخت‌انگیزه این سیاست به گمان من برخلاف تصورشون نه تنها کمکی نمی‌کنه به اینکه جامعه با کیفیت بالاتری با تولید مثل همراه بشه، بلکه در مناطق محرومتر این امر فقط میتونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعاً باید برای این امر روی 3 زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش بر نیان کمتر بکنید.
طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران یک شنبه به رأی نمایندگان گذاشته شد اما رأی نیاورد. پس از آن نمایندگان با 131 رأی موافق از 204 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به یک فوریت این طرح رأی مثبت دادند.
در همین ارتباط، در ارتباط با همین طرحی که موضوع گزارشی بود که شنیدید، می توانید دیدگاه‌های خود را بازگو کنید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. همچنین نقطه نظرهایی در این خصوص طی ساعت گذشته روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید که میشنویم.
لطف بفرمایید به این آقای رهبر بگید شما که فرمان میدید کشور ما توان اداره 200 میلیون داره، اخیراً با این جمعیت 70 میلیونی مشکل آب داره، در آینده چه خواهد شد؟ آیا نفت رو بدیم یه باشه نبی باشه آب بگیریم؟
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا و زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیرمنطقی برای بچه دار شدن همه و همه، یه سوالو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت و مردم هست؟ شما جواب بدید.
بله، شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست برای دیدگاه های شما. به گفته مقامات محلی در آمریکا، در پی تیراندازی یک مرد حدوداً 70 ساله در برابر یک مرکز یهودی در شهر اوورلند پارک در ایالت کانزاس در آمریکا 3 نفر کشته شدند. به گفته جان داگلاس فرمانده پلیس اوورلند پارک، مرد مهاجم بعد از کشتن 3 نفر و مجروح کردن 2 نفر دیگر دستگیر شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 14:30 ایران.